استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه خبری نیمه روز رادیو زادی خوش آمدید. اشتراک کنندگان نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره آنچه بحران جاری در افغانستان خوانده شده و وضعیت بشری در این کشور ابراز نگرانی کردند. آمنه محمد معاون این سازمان در نشست دیروز گفت خشونت در برابر زنان و مدافعان حقوق بشر به گونه آشکار از سوی سازمان ملل متحد نکوهش شده است. او از قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، زندانی کردن و شکنجه یادآوری و تاکید کرده که سازمان ملل متحد با حاکمان فعلی افغانستان صحبت می‌کند تا حقوق بشری تمامی افغان‌ها صرف نظر از تبعیض جنسیتی، مذهبی و قومی در امان باشد. در یک خبر دیگر داریم که پیش از اظهارات معاون سرمنشی ملل متحد ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان برای افغانستان، پس از دیدار از این کشور به شمول ولایت پنجشیر، وضعیت حقوق بشری در افغانستان را عمیقا نگران کننده خواند. او پس از پخش گزارش ها در مورد کشته شدن ده ها اسیر به دست طالبان در پنجشیر در مورد وضعیت ابراز نگرانی کرده است. آقای بنت دیروز در توییتر عکسی از دیدارش با شماری از زنان را منتشر کرده و نوشته که پس از سفر 12 روزه به افغانستان این کشور را ترک می کند. قرار است آقای بنت مشاهدات و پیشنهادهای خود را به روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند. هرچند حکومت طالبان نقض حقوق بشر را رد می کنند، آقای بنت تاکید کرده که عاملان باید تحت پیگرد قرار گیرند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته است که در جریان دیدار از تهران، خودش و مقامات ایران بر تعهد و تلاش‌هایشان برای افغانستان باثبات و صلح‌آمیز تاکید کردند. صادق دیشب در توییتر سفرش به ایران را ثمربخش خواند و گفت که روی تقویت هرچه بیشتر همکاری در بخش امنیت، ثبات و توسعه اقتصادی منطقه با مقامات ایران به توافق رسیده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران سه‌شنبه گذشته در دیدار با صادق آمادگی ایران برای برگزاری نشست فوق‌العاده وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان را اعلام کرد. در نشست ماه اکتبر پارسال در تهران، همسایگان افغانستان خواستار تشکیل حکومت فراگیر در این کشور تحت حاکمیت طالبان شدند. با سلسله مسابقات جام جهانی بیستاوری کرکت، افغانستان فردا نخستین بازیش را با انگلستان انجام خواهد داد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان:
میلپوشان ما آمادگی کامل خود را گرفته، انشالله که نتیجه خوبی خواهد داشتن.
در ادامه جام فردا تیم میزبان استرالیا با نیوزیلند به میدان خواهد رفت. و قصر سفید گفته است که پرسنل ایران در کریمیا، شبه جزیره اشغال شده از سوی روسیه، مستقیما نیروهای مسکو را با تیاره‌های بسرنشین ساخت ایران در حملات بر اوکراین کمک می‌کند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملل متحد 20 اکتبر به خبرنگاران گفت ایران گروه کوچک ایرانی‌ها را به کریمیا فرستاده تا به عنوان مربی و در بخش حمایت فنی کار کند، در حالی که روس‌ها تیاره‌های بسرنشین را به پرواز در می‌آورند. او افزود که ایالات متحده برای جلوگیری از این کار از تمام امکانات استفاده خواهد کرد. ایران به گونه فوری به این اتهام ایالات متحده پاسخ نداده، اما در گذشته گفته بود که تهران به روسیه در جنگ اوکراین کمک تسلیحاتی نکرده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: دیپلمات ارشد امارات متحده عربی در نشست شورای امنیت ملل متحد محرومیت دختران از آموزش در افغانستان را غیر قابل قبول خواند. یک مقام ملل متحد در این نشست گفت
زنان افغان به تظاهراتشان در برابر سیاست‌های سرکوب کننده و نظام‌مند طالبان ادامه دادند و به همین دلیل مورد آزار، بازداشت و شکنجه قرار می گیرند.
پنبه به جای کوکنار، بسیاری از دهقانان در فرا به کشت پنبه روی آوردند.
به ما کمک کنیم تخم بدیه، پنبه هم خوب حاصلات می ده.
در تحولات مربوط به اوکراین، روسیه هزاران سرباز کمکی به شهر خرسون فرستاده. و در برنامه صحت
درباره غذای صحی، غذای متنوع، بیماری های ناشی از سوی تغذیه و علاج آن با مهمانان برنامه گپ می‌زنیم.
لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در بحث آزاد در شورای امنیت ملل متحد درباره وضعیت زنان در افغانستان گفتگوهای صورت گرفت. یک مقام ارشد ملل متحد در این بحث از کمبود بودجه سازمانهای حامی زنان در کشورهای مانند افغانستان سخن زد. از سوی دیگر سفیر امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد از محروم ماندن دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان انتقاد کرد. بیشتر در این گزارش.
سیما باهوس، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی زنان در سازمان ملل متحد، ناوقت پنجشنبه در بحث آزاد شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت، از کمبود پول برای نهادهای پشتیبان زنان در کشورهای متاثر از جنگ به شمول افغانستان هشدار داد. بانو باهوس گفت که در سال 2022 میلادی 77% نهادهای پشتیبان حقوق زنان در افغانستان هیچ کمک مالی دریافت نکرده و به همین علت برنامه‌های اجرایی نداشتند. او افزود زنان افغان به تظاهراتشان در برابر سیاست‌های سرکوب کننده و نظام‌مند طالبان ادامه دادند و به همین دلیل مورد آزار، بازداشت و شکنجه قرار می‌گیرند. پیش از این طالبان با وجود این همه نگرانی‌های جهانی همواره گفتند که با زنان برخورد نامناسب ندارند. با این حال لانا زکی نصیبه، سفیر امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد در این نشست، از بسته ماندن مکتب‌ها برای شماری از دختران در افغانستان سخت انتقاد کرد و از تلاش‌های دانش آموزان و آموزگاران برای ادامه آموزش‌ها از راه‌های دیگری چون آموزش آنلاین ستایش کرد.
نزدیک به 400 روز است که دختران در افغانستان اجازه حضور در مکاتب متوسطه را ندارند. اما و اگرهای وجود ندارد. امارات متحده عربی این و بسیار از محدودیت‌های دیگر را که از زمان تسلط طالبان بر آن اعمال شده است، کاملا غیر قابل قبول می‌داند. رد زنان و دختران افغان از زندگی عمومی و اجتماعی نمونه دیگر از این است که چگونه خشونت در برابر زنان و دختران می‌تواند اشکال مختلف داشته باشد.
زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی میگوید که تلاش‌ها برای بازگشایی مکتب‌ها ادامه دارند. با این حال، زهرا نادر، مدیر مسئول زن تایمز که از سخنرانان در این نشست بود، در بخشی از گپ‌هایش گفت که زنان افغانستان با بلند کردن صدا در برابر طالبان، به معنی اصلی فراراه زورگویی طالبان مبدل شدند. زهرا نادر در نشست یاد شده گفت:
مردم افغانستان به ویژه زنان و زنان بخش‌های دیگر متاثر از جنگ در سراسر جهان این بحث را خواهند دید. اگر شما ناکام شوید که در افغانستان عمل کنید، زنان در ایتوپیا، میانمار، سودان و یمن خواهند فهمید که در دست شورای امنیت سازمان ملل زنان صلح و امنیت چیزی بیش از یک وعده خالی نیست.
او از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا طالبان را به رسمیت نشناسد و مطمئن سازند که طالبان پیامدهای نقض حقوق بشر را خواهند دید. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که آنان اجازه ستم را بر کسی نمیدهند و این گفته ها را پروپاگند میخواند.
امارت اسلامی افغانستان اجازه نمیده که با کس خواهی نخواسته ظلم صورت بگیره، تجاوز صورت بگیره، آزار و اذیت صورت بگیره. تمام کارا طبق قانون خواهد شد، محاکم وجود داره، سمع شکایات وجود داره، همچنان ادارات مختلف به کار هستند که صدای مردم را بشنوند. همچنان وضعیت فعلی از بیشتر کدره و مراتب بهتر و خوب و همچنان منظم تر است. نباید حال کسی پروپاگند بکنن، اگر میکنن مردم افغانستان آن را نمیشنون، خودشان هر چیز را از نزدیک میبینن.
این در حال است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در افغانستان، پس از یک سفر 12 روزه به افغانستان ناوقت روز پنجشنبه 28 میزان در بیانیه نوشت که به رهبران طالبان مشوره داده است که تمام مسئولیت‌های مربوط به حقوق بشر را مطابق به پیمان‌های جهانی حقوق بشر که افغانستان هم با آنان متحد شده است رعایت کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
سلام سپاس که با رادیو آزادی هستید. یک و ده دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. یک محکمه پاکستان حکم کرده که به تمام افغانهای متولد آن کشور سند تابعیت پاکستان داده شود. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
یک محکمه پاکستان روز پنجشنبه به حکومت این کشور دستور داد که با آن ده افغانهایی که از پدران و مادران مهاجر افغان در این کشور به دنیا آمدند تابعیت بدهد. با این اقدام ممکن است ده ها هزار افغان مستحق تابعیت پاکستان شوند. پاکستان که از چهار دهه میزبان میلیون ها مهاجر افغان می باشد، هنوز هم میلیون ها افغان در آن به سر می برند. روند مهاجرت افغان ها به پاکستان در سال 1979 با تجاوز شوروی سابق بر افغانستان آغاز شد که میلیون ها افغان به خاک پاکستان پناه بردند. از آن وقت به بعد صدها هزار طفل در خانواده های مهاجرین به دنیا آمدند که اکثریت آنها تابعیت هیچ یک از این کشورها را ندارند. با اساس گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی، استر محکمه اسلام آباد به وزارت داخله این کشور دستور داده تا به تمام افغانهایی که سند تولد در این کشور را دارند تابعیت بدهد. رئیس استر محکمه اترمن الله این حکم را بعد از آن صادر نمود که عمر گیلانی، وکیل مدافع یک افغان 24 ساله، برای معکل خود درخواست تابعیت پاکستان را داد و این درخواست وی پذیرفته شد. با گفته وکیل مدافع، درخواست قبلی معکلش برای تابعیت رد شده بود. رئیس استر محکمه اسلام آباد گفت قانون پاکستان به هر فردی که در این کشور به دنیا آمده باشد حق تابعیت می دهد. او به وزارت داخله پاکستان امر کرد که تا روز جمعه آینده قضیه را تکمیل کرده و درباره اجراءات خود گزارش بدهد. طبق معلومات اداره مهاجرین سازمان ملل متحد، همکنون در حدود 2,800,000 افغان در پاکستان به سر می برند که اکثر آنها چند دهه در این کشور بودند. از این افغان ها 1.5 میلیون آنها راجستر شدند و 1,300,000 نفر دیگر آنها مهاجر راجستر نشده و غیر قانونی می باشند. پاکستان در دهه 1990 شاهد یک مرحله دیگر مهاجرت افغان ها شد و در آن وقت طالبان دفعه اول حکومت را در افغانستان به دست گرفته بودند. سال گذشته که طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند، حداقل 300,000 افغان به پاکستان رفتند. یک تعداد زیاد این افغان ها به نیت رفتن به کشورهای غربی موقتا در خاک پاکستان بود و باش دارند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بعد از پیشروی قوای اوکراینی برای تصرف دوباره شهر خرسون، هزاران سرباز کمکی روسیه به این شهر فرستاده شدند. در همین حال از حمله های تازه روسیه بر اهداف ملکی گزارش شده. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
در یک اعلامیه دفتر لویدریستیز قوای مسلح اوکراین آمده است که در حدود 2000 سرباز روسیه به منطقه خرسون که روسیه آن را موقتا تحت کنترل خود گرفته رسیدند. در اعلامیه گفته می شود که روسیه می خواهد در خط تماس قطعات نظامی خود را تقویه کند تا ساحاتی را که قوای اوکراین در عملیات خود تصرف کردند دوباره بگیرد. نظر به این اعلامیه، به اساس حکم مقامات اشغالگر خرسون، برای بیرون کردن کارمندان ادارات مهم صحی و معلمین اقدامات آغاز شده. قوای اوکراینی تلاش میکنند قوای روسیه را در امتداد سواحل دریای دنپر در شرق خرسون به عقب بزنند. در گزارش ها گفته می شود که قوای روسیه در غرب این دریا محصور شدند و راه های اکمالاتی آنها در حال قطع شدن است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شام گذشته گفت اردوی اوکراین بر مراکز نظامی روسیه در خرسون 15 بار حمله کردند که قرار معلوم عملیات بزرگ برای آزادی این شهر استراتژیک شاید آغاز شود. وزارت دفاع روسیه میگوید که قوای روسیه با کمک تانک ها در چندین منطقه جلو پیشرفت قوای اوکراینی را گرفتند، اما ادعاهای دو طرف جنگ توسط منابع مستقل تایید نشده. خرسون که در حدود 284 هزار باشنده دارد، یکی از مناطق می باشد که در مراحل اول جنگ اوکراین توسط قوای روسیه اشغال شد و حالا هم بزرگترین شهر اوکراین می باشد که در تصرف روسیه است. این شهر به خاطر زیربناهای صنعتی و بندرهای مهم دریای دنپر برای دو طرف اهمیت زیاد دارد. در این حال مقامات اوکراینی می گویند که امروز صبح در شهرهای خارکیف و زاپوریژا صدای انفجارات بلند شده است. شاروال خارکیف گفته است که در منطقه صنعتی شهر راکت اصابت کرده. همچنان والی محلی خارکیف گفته که در این حملات راکتی 5 تن زخمی شدند. اما در مورد تلفات حمله راکتی بر زاپوریژا تا هنوز معلومات به دست نیامده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنیم. در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه صحت از رادیو آزادی پخش میشود. بسیاری از دهقانان در فرا به کشت پنبه روی آوردن. برخیشان خوشحالند اما برخی دیگر نگرانی های هم دارند. در این باره هم گزارش مفصله داریم.
بیشتر از خبر،
اکنون سید سمی عباس مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
نشریه اینترنتی مادرن دیپلماسی در تازه ترین شماره خود با استناد به گزارش بانک جهانی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان مطلبی را نشر کرده است. بانک جهانی در گزارش تازه نشر شده خود در مورد روند توسعه اقتصادی افغانستان نوشته است: اقتصاد افغانستان که از ماه آگوست سال 2021 با دشواری در حرکت است، 20% عقب افتاده و حالا در یک مسیر جدید رسیدن به حالت نرمال است. بانک جهانی در این گزارش تذکر داده است که در مصارف عامه کاهش قابل ملاحظه رونما گردیده است، از عواید داخلی کاسته شده و در مجموع با پایان آمدن سطح تقاضا میزان مصرف نیز کاهش یافته است. این گزارش در ادامه گفته است که تأخیر در سیستم تادیات و وضع محدودیت‌ها در بخش اکمالات فعالیت‌های سکتور خصوصی را با مشکلات روبرو ساخته است. نشریه مادرن دیپلماسی در ادامه می‌نویسد: این در حالی است که 2/3 جمعیت افغانستان در تهیه مصارف روزانه خود مشکل دارند و احتمال زیاد است که فقر در سال آینده نیز به پیمانه وسیع در این کشور باقی خواهد ماند. نشریه منزوی شدن افغانستان را از اقتصاد جهانی تهدید بزرگ در زمینه ثبات اقتصادی این کشور توصیف کرده و گفته است که قطع معاملات بانکی افغانستان با کشورهای جهان تأثیر عمیق بر تادیات بین المللی به جا گذاشته که در نهایت این وضعیت کمپانی های خصوصی و نهادهای امدادرسان را مجبور ساخته است تا برای مصارف و تادیات داخلی بر سیستم های غیر منظم و مبهم پرداخت پول نقد اتکا کنند. اما نشریه فالن پالیسی در شماره تازه خود مطلب تحلیلی نیل اودانیل خبرنگار استرالیایی را در مورد وضعیت زندگی افغان های به نشر رسانده است که در جریان یک سال گذشته از افغانستان بیرون شدند. با باور نویسنده هزاران تن از افغانهایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان کشور خود را ترک کردند هنوز هم به صورت درست جابجا نشدند و بیشتر آنان در سرپناه‌های موقت دولتی زندگی می‌کنند و حتی اطفالشان نیز به مکتب رفتن نمی‌توانند. نویسنده مدعی شده است که تعدادی از افغانها حتی از همین مکان‌های موقت دولتی نیز بیرون رانده شدند تا زمینه اسکان فراریان جنگ اوکراین مساعد گردد. پس از 15 آگوست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، ده ها هزار تن از افغانهایی که با نیروهای بین المللی و سازمانهای جهانی کار میکردند، از بیم تهدید طالبان کشور را ترک کردند. فارن پالیسی در این مقاله گفته است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، حدود 1 میلیون تن از افغانها کشور خود را ترک کرده و مهاجر شدند. از این میان یک تعداد به ایالات متحده آمریکا منتقل شده و تعداد نیز به کشورهای اروپایی رفتند. اما با آن هم افغانهای نیز هستند که در کشورهای قطر، امارات متحده عربی، پاکستان، آلبانیا و شماری از کشورهای دیگر در کمپ‌ها زندگی می‌کنند و منتظر رسیدن به منزل مقصودند.
تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه صحت پخش می شود و ساعت 3 تا 4 پس از چاشت امروز از رادیو آزادی برنامه رنگ های زندگی را به شما داریم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. پنبه به جای کوکنار، بسیاری از دهقانان در فرا به کشت پنبه روی آوردند. برخیشان خوشحالند اما برخی دیگر نگرانی های هم دارند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک دهقان محلی آغاز می شود.
حالا دولت امیر می خواهی که به ما کمک کنه، تخم بدیه. پنبه هم خوبه، خوب حاصلات می ده. کل مردم برند توی کل پنبه می کارند.
غفار امسال در مزرعه کوچکش در گوشه شهر فرا به جای کوکنار پنبه کاشته. طالبان چند بعد از بازگشت به قدرت در افغانستان، بیش از یک سال قبل کشت کوکنار را ممنوع کردند. غفار 40 ساله در روستای برنگ توتو شهر فرا دیقان است. او امسال در 4 جریب از 10 جریب زمینش پنبه کاشته. او علتش را این گونه به رادیو آزادی بیان میکند.
پیشتر برادر جان تریاک میکاشتی، خوب و حاصل بد بوده که حال خود تریاک بند شده، نمیزغاره که بکاری. دیگه حال همی غزر میکاری، خوب و کشتکار بد نیه. دیگه ما میخوایی که به خیر فهمیدیم کمی کشت همی پنبه رو ورداره، دیگه به ما تخمی چیزی بدی که ما همی کمک چیزی بکنیم که ما دوباره همی کشت ادامه بدی.
شیراقا یک دهقان محلی دیگرم امسال در چند جریب زمینش پنبه کاشته. او در روستای ریگی شهر فرا مرکز این ولایت دهقانی می کند. او از کارش خوشحال به نظر می رسد.
دلت ما تقریبا 15 من کاله کرده.
در اینجا 25 من تخم پنبه کاشت کردم. حاصلات پنبه زیاد خوب است. بسیار برکت دارد. قبلا در این زمین کوکنار کشت بود. و اکنون پنبه کاشت کردیم.
او سیان کاله کرده داغم زد.
اما او هم همکاری می خواهد.
موش گشتن داده چی دولت موش تو تخم راکی
و... خواست ما از دولت این است که برای ما تخم اصلاح شده کتی کیمیاوی و زمینه بیرون کردن آب از زیر زمین را برای ما مساعد کند.
خوش سالی ده او بنسته.
عبدالحد 60 ساله یک کشاورز محلی دیگر است. او امسال از 36 جریب زمینش 14 جریب آن را پخته کاشته است. اما هو نگران است.
او به نلرو پکت در سولر او بدی
بدی. ما برای آبیاری کشتای خود نداریم. اگر چونی خوشسالی باشد و بند بخش آباد اعمال نشود، شاید سطح ها به 100 متر برسد. و از دولت می خواهیم که مسئول من را باید خریداری کند. و اگر به نرخ عمومی خریداری نمی کند، باید به نرخ بازار خریداری کند. قیمت 50 کیلو کود کیمیاوی اکنون به 6000 افغانی است.
کود وست مثلا پشپر زردی.
عبدالله حلیزه کارشناس امور زراعتی در فراه است. او به این باور است که دهقانان محلی می تواند عواید خوبی از کاشتن پنبه به دست آورند. اما حلیزه می گوید که پنبه می تواند باعث پایین رفتن آبای زیر زمینی شود. او این گونه توضیح می دهد.
چون آبیاری پنبه در فصل گرما صورت می گیرد، فصلی که آبهای جاری اصلا وجود ندارد، 100% آبهای مورد نیاز از اکوفیر یعنی آبهای زیر زمینی تامین می گردد. بنابراین گفته می توانیم که عوارض نامطلوب کاشت پنبه در سالهای اخیر به مراتب بیشتر از فواید آن می باشد. به علت پایین رفتن سطح آبهای زیر زمینی و تهدید خشکسالی های بیشتر
پیشنهاد علیزه این است.
از نظر ما این محصول در حال حاضر کاشتهان به نفع جامعه نبوده و باعث پایین رفتن بیشتر آبهای زیرزمینی میگردد. قبل از آن که بندها اعمار گردد باید از ترویج بیشتر کشتهای تابستانی از طرف بخش عمومی قواعد و موانع ایجاد گردد تا با بحران خشکسالی های بیشتر مردم ما مواجه نگردد.
مولوی عبدالمبین فیصل سرپرست ریاست زراعت طالبان در فراه است. او بیان که در مورد اهل مشکلات و خواست دیقانان چیزی بگوید، برادر آزادی چنین میگوید.
این سال در ولایت فراه با پیمانه زیاد کشت پنبه افزایش یافته و بسیاری از مردم به جای کشت تریاک به کشت پنبه و ماش رو آوردن. حتی در ولسوالی بکوای فراه که ساحت بسیار وسیع دارد، آنجا هم اکثر کشاورزان زیاد زمین هایشان را پنبه و ماش کاشته اند. و همین طور در مرکز فراه در ولسوالی پشترود، ولسوالی بالا بلوک و خاک سفید فراه، در این همه ولسوالی ها مردم به جای کشت تریاک پنبه و ماش کشت کرده اند.
دیقانان فرام میگویند که 5 کیلو پنبه در بازار این ولایت از 400 افغانی تا 500 افغانی به فروش میرسد. اما آنان میگویند که برای پروسس و بسته‌بندی پنبه فابریک وجود ندارد. برخی از آنان مثل غفار پیشنهاد میکنند که اگر در فرا فابریکی باشد برای هزاران نفر کار فراهم میشود و میتوان از پنبه روغن، پنبه‌دانه و صابون هم تولید کرد.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 1:27 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است تا 3 دقیقه دیگر یعنی درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. ما از ولایت غزنی پیام ماندیم. در رابطه با شرکت های مخابراتی است که تقریبا 2 هفته میشه کردیت را به بهانه مختلف که خدمات برتان فعال است میگیرم، در صورتی که ما هیچ فعال نکردیم. پیام ماندم که به گوش مسلم برسد. تشکر از رادیو آزادی.
سلام علیکم به کارکنان رادیو آزادی. محترم ها، دولت طالبان حقوق متقاعدین اجرا نمی کند و ما متقاعدین به مشکلات اقتصادی دچار هستیم. از حضور محترم شما خواهش مندیم که صدای ما را به گوش دولت طالبان و یا مسئولین بین المللی و یا جهانیان برسانید که حقوق ما از یک طریق اجرا شود.
عرض سلام ادب دارم خدمت تمام کارکنان رادیوی آزادی. خیرالله محمدی هستم. مواد خوراکی که برای غربا و فقرا و بچارا تقسیم میکنن، مسئله آرچ اگر ما ببینیم واقعا قابل استفاده نیست. اگر برین میتن یک برین بسیار حتی شوله هم نمیشه و به می شکل دال میتن و نمک میتن. این پیام ما را به سامی مسئولینی به اسلامی کمک ها برسانه تا در مورد خریداری کمک ها توجه صورت بگیرد.
نقیب لاسم از مزار شریف با در سیدآباد میشینیم. ماجرای فاریاب هستیم. تعداد پامل پای نپر. در شرایط هیچ چیز نداریم برای خوردن. هیچ چیز نداریم برای چیز پوشیدن. کمک پارو نیاز داریم.
سلام خدمت کارکنان رادیوی آزادی. تشکر از رادیوی آزادی که پیامای بنده را به نشر میرساند. او ما یک تن از معیبین افغانستان است و مزولات لوگر. برادر ما هر باره که دمی ریاست معیبین ولایت لوگر مراجعه میکنیم، کتابچه ما را میگیره، سعی میکنم اگر رد هستی رد هستی رد هستی او بیادر ما اگر ما افراد خیالیستیم کتابچه ما را قید کن. اگر نه تا که امارات آمدن ما معاش نگرفتیم، یک فامیل 8 نفره از پشت سر ماست. او دومی که امارات نفرای خود جای بجای کرده روی با زخمی خود کتاب چجور میکنه، با شهید خود کتاب چجور میکنه. حالا ما با کجا شکایت کنیم؟ کجا بریم؟ چی کنیم؟ ما بیادر
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه صحت پخش می شود. اکنون فشرده خبرها. اشتراک کنندگان نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره آنچه بحران جوری در افغانستان خوانده شده و وضعیت بشری در این کشور ابراز نگرانی کردند. معاون این سازمان در نشست دیروز گفت خشونت در برابر زنان و مدافعان حقوق بشر به گونه آشکار از سوی سازمان ملل متحد نکوهش شده است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان پس از دیدار از این کشور به شمول ولایت پنجشیر وضعیت حقوق بشری در افغانستان را عمیقا نگران کننده خواند. او پس از پخش گزارش‌ها در مورد کشته شدن شماری از اسیران به دست طالبان در پنجشیر در مورد وضعیت ابراز نگرانی کرده. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته در جریان دیدار از تهران او و مقامات ایران بر تعهد و تلاش‌هایشان برای افغانستان باثبات و صلح‌آمیز تاکید کردند. با سلسله مسابقات جام جهانی بیست‌اوری کرکت افغانستان فردا نخستین بازی‌اش را با انگلستان انجام خواهد داد. در ادامه جام فردا تیم میزبان استرالیا با نیوزیلند به میدان خواهد رفت. و قصر سفید گفته است که پرسنل ایران در کریمیا شبه جزیره اشغال شده از سوی روسیه مستقیما نیروهای مسکو را با تیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایران در حملات بر اوکراین کمک می‌کند. ایران به گونه فوری به این اتهام ایالات متحده پاسخ نداده، اما در گذشته گفته بود تهران به روسیه در جنگ اوکراین کمک تسلیحاتی نکرده.
روحتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
سلام شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه صحت و زندگی باز هم من سلطان محمد سربر با شما هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. این قسمت برنامه را به روز جهانی غذا اختصاص دادیم. روز جهانی غذا همه ساله به تاریخ 16 اکتبر تجلیل می شود و این روز است که در آن در سال 1945 سازمان غذا و زراعت ملل متحد یا فاو تأسیس شد. روز جهانی غذا اولین بار در سال 1979 از سوی سازمان فاو به هدف ترویج رژیم غذایی صحی و ریشه‌کن کردن گرسنگی تجلیل شد. روز جهانی غذا هر سال با موضوع جدید تجلیل می شود. امسال این روز با عنوان تولید بهتر، تغذیه بهتر تجلیل میشه. این روز در حال فرا میرسد که افغانستان یکی از کشورهای جهان است که با کمبود شدید غذا و مواد خوراکی روبرو اند. بیش از 19 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند و 6 میلیون دیگر دچار گرسنگی اند. در برنامه صحت و زندگی درباره غذای صحی، غذای متنوع، بیماری‌های ناشی از سوی تغذیه و علاج آن با مهمانان برنامه گپ می‌زنیم. مهمانان برنامه دکتر محمد وزیر حامد رئیس بخش تغذیه در وزارت صحت عامه و دکتر جمیل باوری متخصص تغذیه. اول از دکتر صاحب محمد وزیر حامد می‌پرسیم. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سروت صاحب خدا کنه جور و صحتمند باشی. سلام با شما و همه هموطنان عزیز ما. تشکر زنده باشین.
تشکر که دعوت ما را پذیرفتین، در برنامه پشتو هم بودین و حالا در برنامه دری هم لطف کردین با ما هستین. دکتر صاحب، تغذیه چقدر مهم است و کمبود غذا چه مشکلات را به بار می آورد؟
سروت صاحب محترم، غذا یک ضرورت انسانی است. برای صحت و زندگی انسان یک ضرورت مبرم است و هیچ کس نمیتونه بغیر از غذا زندگی کنه به شکل دوامدار. غذا باید صحیح باشه و هر کس باید به غذا دسترسی داشته باشه و به اساس ضرورت و نیازمندی و نیازسنجی یک شخص باشه. مثلا اطفال به یک قشری است که در حال رشد و نمو هستند، باید به یک مینوی که با مختص به اطفال باشه تغذیه شود با اساس او. و همچنان مادرا و کاهلان، هر کس ضرورت داره به غذا. غذا به زندگی انسانی خیلی مهم است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب حامد. سوال دیگه ما از دکتر صاحب جمیل باوریس، متخصص تغذیه. دکتر صاحب اول به برنامه خوش آمدین و تشکر که دعوت ما را پذیرفتین، با ما وقت میتین.
السلام علیکم خدمت همکاران رادیوی آزادی و تمام شنوندگان رادیوی آزادی.
تشکر بسیار زیاد و علیکم السلام. دکتر صاحب باوری، غذای صحی چیست و در کدام سن باید از کدام غذاها استفاده شود؟ اگرچه دکتر صاحب حامد اشاره داشتند.
تشکر بسیار زیاد از سوالتان. در کل ما گفته میتونیم که غذای صحی عبارت از غذایی هستند که امون نیازمندی های روزمره یک فرد مرفوع بسازند. و در ارتباط به سوال دومتان، ما یک رهنمود وزارت صحت عمومی افغانستان رهنمود تهیه کرده که در او 7 کاتگوری از غذاها است که نظر به کالوری در هر سن، یعنی هر فرد میتونه که از همو 7 کاتگوری که شامل لبنیات است، شامل پروتئین است، شامل ترکاری، میوه، سبزی و سایر انواع غذا است که نظر به ضرورت کالوری میتونن که از همو 7 کاتگوری غذا استفاده کنند.
بسیار زیاد تشکر. تنوع در غذا چقدر مهم است؟
بسیار سوال مهم است. یکی از علتهای عمده سوی تغذی استفاده از یک نوع غذا است. تنوع غذایی یا فود دایورسیتی که برش میگه بسیار مهم است که تا ما بتوانیم که وجود با منرال ها، ویتامین ها، کربوهیدرات و پروتین ضرورت دارن که یک نوع غذا تنها همی مواد مغذی روزمره که فرد یا وجود برش نیاز داره فراهم کردن نمیتونن دیگه. ما مجبورن، فرض مثال ما اگه بگوییم مایکرو نیوترین که آهن و منرال ها و ویتامین ها شامل شان است، او هرگز در برنج و در دیگه کچالو در این انواع غذا نیست. افرادی که از یک نوع غذا مثلا گوشت و کچالو و برنج از اینا استفاده میکنه، معمولا به انواع سوی تغذی مایکرو نیوترین دفیشنسی یا مواد مغذی کوچک، با سوی تغذی مواد مغذی کوچک مبتلا میشن. دیگه به این لحاظ این لازم است که هر فرد از در غذای روزمرهشان حاوی غذای متنوعی باشند که یعنی دو پروتئین، شحم، میوه و ترکاری شامل باشند.
تشکر دکتر صاحب باوری. البته صحبت‌های بیشتر در باره تنوع غذا خواهیم داشت. دکتر صاحب حامد با ما وصل شدند. دکتر صاحب، چرا با کمبود غذا روبرو هستیم در افغانستان؟ شما در موقعیت مسئول قرار دارین در وزارت صحت عامه، معلومات شما چی میگه؟ آیا استفاده از منابع میتونه مشکل حل کنه یا افزایش بیروی نفوس چقدر در این مشکل نقش داره؟
تشکر سرور محترم. کمبود غذایی، امنیت غذایی یک موضوع جهانی است. در مثال و سالهای است یک موضوع جهانی شده و افغانستان یکی از کشورهای است که سالها خارج مواد ارتزاقی وارد میکنه. مشکلی است که از سالها بدین شده، یعنی همی جغرافی افغانستان تقاضایی میکنه که باید مواد خوراکی از بیرون آورده شده و همچنان کارهایی که در کشورهای دیگه صورت گرفته مثل کانالایزیشن، کانالهای آبیاری و دیگر ساختارهای زراعتی مثلا افغانستان نشده، همی سبب است که به کمبود غذا مواجه هستیم. و وزارت صحت عامه در این حیثیت یکی از وزارت های ماست که کار میکنه که چطور بتانه که مردم ما به غذای مسئول و دسترسی پیدا کنه که همه مردم در همه اوقات غذای خوب و غذایی که باعث صحت و تندرستی شان شوه سپاس کنه و دسترسی داشته باشه.
تشکر دکتر صاحب. ما اینجا ارقام داریم، واقعا ارقام بسیار درشت است. اگرچه سازمان های جهانی مثل فاو و دیگر سازمان ها در افغانستان مصروف هستند، اونا میگه که بیش از 19 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند و 6 میلیون نفر دیگر دچار گرسنگی هستند. در این مورد چی گفتنی دارین دکتر صاحب؟
تشکر سرور صاحب محترم. ما از راپور اف ای او که نشر شده دقیقاً به ما نرسیده و شریک نشده، ممکن کریتریا از خود داشته باشه میارد که این راپور جمع کرده، ولی در افغانستان اگر به معیارهای جهانی فکر کنیم، ممکن افراد کم به مو غذایی که معیارهای جهانی پوره کنه دسترسی داشته باشه. یک چیزی است که از سالها بدین سو جریان داره و حل نشده، یک مسئله شد. دیگه مسئله دیگه که یا میگه که 6 میلیون دچار فقر هستن یا
گرسنگی،
کمبود غذا مواجه است، گرسنگی است، قامی باشه که مردم ما دچار گرسنگی باشه، چرا که 20 سال یا 40 سال جنگ و اقتصادی خراب و زراعت از هم پاشیدن و همه فکتورها جمع میشه و باعث این میشه که حالت خرابتر شوه و مردم ما دچار فقر شوه. به این شکی نیست که مردم ما زیادتر غذای خوب ندارد افغانستان و یک مشکلی است که از سالا بعد این سو جمعانده.
تشکر دکتر صاحب حامد. در این اواخر ما گزارش های داشتیم که بسیار تکان دهنده بود، افزایش سوی تغذیه میان اطفال. گزارش های بود از شفاخانه طفل اندراگاندی در کابل. در این مورد وزارت صحت عامه چقدر رسیدگی کرده دکتر صاحب به سوی تغذیه میان اطفال؟
تشکر سرورت محترم. سوی تغذیه، مرض سوی تغذیه یک از امراضی است که سال ایشان مبتلا میشه و این در هیچ کشور دنیا ما نمیتونیم که رد چی کنیم از بین ببریم. یعنی کشورهای پیشرفته ممکن به اسباب به اساس اسباب گوناگون اطفالشان به سوی تغذیه دچار شود و تنها شبخانه اندراگاندی در همه شبخانه روزانه ما بستر سوی تغذیه داریم و یک کاری روتین است که جریان داره. به شکل معمول هر روزانه در همه کلینیکای افغانستان تداوی مرض سوی تغذیه میشه و اطفال که دچار سوی تغذیه است و ایجاد بستر میکنه داخل بستر میشه و اطفالی که ایجاد بستر میکنه نمیکنه، او داخل پروگرام خارجی بستر میشه و تداوی میشه و بعد از شفایابی رخصت میشه.
دکتر محترم، در استاک های شما در وزارت صحت عامه چقدر ادویه دارین برای تداوی موارد سوی تغذیه نزد اطفال؟ داخلی است دوا در داخل جور شده یا از خارج میاد؟ کافی است؟ کافی نیست؟ چقدر میتونین رسیدگی کنین؟
تشکر سرور صاحب محترم. سوی تغذی به ادویجات تداوی نمیشه. سوی تغذی به مواد غذایی که مخصوص به اطفال سوی تغذی جور شده تیار شده به او تداوی میشه و او مواد اصلا بدین سو به کشورهای مثل افغانستان، کشورهای آفریقایی، کشورهای جنوبی آسیا، پاکستان و ما ممالک که سوی تغذی داره یونیسف و دبلیو پی به شکل منظم سپلای میکنه با اساس ضرورت و نیازمندی و امرای وزارت صحت عامه کار میکنه و مواد به مو کلینیکا و مراکز توزیع میشه و با اساس معیاراتی که به تشخیص سوی تغذی وضع شده سوی تغذی تشخیص میشه و داخل پروگرام داخل بستر و خارجی بستر میشه اطفال و بعد از تداوی مرخص میشه و این یک فعالیتی است که به دوا ضرورت نداره. دوا ممکن به حالتی که داخل بستر میشه ممکن به ادویات هم ضرورت داشته باشه و دوای مخصوص ما بگیم که باید تهیه کنیم نه ضرورت نیست، اما دوایی که با زیر میکروب است انتی بیوتیک باید با ما اطفالی که سوی تغذیه است توصیه شود تا که میکروبی که داخل بدن اطفالی سوی تغذیه است و مخفی است و باید از بین برده شود. مختص دوا به سوی تغذیه نیست، اما مواد که پیشم گفتم علیتان توضیح میشه و اطفال میخوره و جور میشه.
تشکر دکتر صاحب حامد. صحبت های خود با دکتر صاحب باوری ادامه میتیم. دکتر صاحب باوری، راجع به تنوع صحبت کردیم و این بحث ادامه میتیم. تنوع غذا چقدر میتونه مهم باشه؟ اگرچه دکتر صاحب حامد هم به او اشاره داشتن، یک چیزی که در افغانستان حس شده و دیده میشه او ایست که مردم سه وقت غذا میخورن و در سه وقت یک قسم غذا را مثلا میخورن، نوش جان میکنن، در صبح مثلا چای است یا نان است، یا اگر بسیار متنوع بسازنش تخم پخته میکنن یا عسل و مسکه، اینا چیزی دیگه همراهشان نمیباشه. مثلا در جاهای دیگه، در کشورهای دیگه، تنوع غذایی قسمی است که بعضی غذاهای بسیار ارزان و مفید هم است از او استفاده میکنن، مثلا باقلی، لوبیا، جوش داده با روغن زیتون، با یک توته پنیر استفاده میکنن و تقریبا روز کامل خوب میباشن تا نان چاشت. اگر در این باره صحبت کنین دکتر صاحب باوری.
تشکر بسیار زیاد. قسمی که دکتر صاحب و وزیر حامد مفصلا تشریح داد راجع به سوء تغذیه و در مجموع تنوع غذایی، بحث بسیار مهم است که بدبختانه بگویم اکثریت هموطنان عزیز ما از این بحث آگاهی بیشتر ندارند. فقط اینا میگن که یک فرد اگه دیدن که لاغر است و تنها شحمیات و عضلات خود بدن وجود از دست داده اطفال، اونا را این سوء تغذیه میگن، در حالی که ما چندین نوع سوء تغذیه داریم که حتی میتونم مجدیت ها را به بار بیاره که مسئله مایکرو نیوترین بسیار زیاد مطرح است که مواد مغذی کوچک مثلا ویتامین دی دیفیشنسی سرویان نشان میده که در افغانستان واقعیتش بسیار زیاد بیشتر است. مثلا کمخونی یک خانمه که یک طفل که دختر باشه و کمخون باشه آرسی کنن، یک طفل معیوب و سوی تغذی را به بار میاره، تولید میکنه. دیگه تنوع غذایی بسیار مهم است، قسمی که دکتر صاحب وزیر آمدم اشاره کامل داشت. ما یک رهنمود وزارت صحت ما یک رهنمود تهیه کرده که در مو رهنمود انواع غذایی که در هر ماه یعنی در 24 ساعت در مارکت های افغانستان پیدا میشه و اکثریت مردم میتونه که به او غذا دسترسی داشته باشه. اگر به اساس از او رژیم غذایی خود ما تنظیم کنیم، تمام خانواده کشور تا حد میتونند که از تمام انواع سوء تغذی جلوگیری و وقایه صورت بگیرند که بسیار مهم است. قسمی که شما یادآوری کردین، در اکثریت مطلق در افغانستان در ناشته صبح اکثریت از چای و نان یا مثلا که بیشتر چیشو تخم استفاده میکنن، در حالی که علم تغذیه توصیه میکنن که از طرف صبح باید انرژی ثقلتر، انرژی زیادتر گرفته شود و ما اکثریت از طرف شب غذای ثقلتر و یک نواخ غذا را استفاده میکنیم که عادت ها و پرکتیس های غلط است که منجر میشه بالاخره به سوء تغذی. تنوع غذایی بحث بسیار مهم است و میتونه که تا حدی از تمام انواع سوء تغذی جلوگیری کنند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب باوری، متخصص تغذیه. شنونده عزیز روی خط هستن، همکارم اشاره میکنه. دوست عزیز، مایکروفون در خدمت شماست، برنامه صحت و زندگی، سوال خود مطرح کنین. صدای شما نمیاد، قطع شد. شنونده عزیز دیگری ما برای ما پیام فرستادن، پیامشان را ثبت کردیم. دکتر صاحب باوری میشنویم که چی میگن.
سلام، عبدالرحیم هستم از ولایت پروان. از دکتر صاحب محترم میپرسم که یک غذای صحی چه قسم غذا را میگن؟
دکتر صاحب، شنونده عزیزی بودن از پروان، پیام فرستادن، چه توصیه یا گفتنی برشان دارین دکتر صاحب؟
تشکر بسیار زیاد. فقط همین سوال شد درست نگرفتم، اگر یک دفعه تکرار کنین.
در سوال خود میگه که یک غذای صحی چه نوع غذاست؟
غذای صحی را ما گفتیم که در مجموع غذای صحی ما غذا را میگیم که نیازمندی های یک فرد 24 ساعته را مرفوع بزنند و عاری از میکروبا و انتانات باشه. در خلاص اگر به اصطلاح عام ما بگیم، اینی یک غذای صحی را گفته میدانند، یعنی غذای باشند که همه فعالیت های فیزیکی و بر رشد بدن و در مقابل محافظت انتانات که انرژی مصرف میشه، امو انرژی را بر ما فراهم کنه. این در خلاص و ما گفته میتونم که یک غذای خوب و صحی است.
تشکر دکتر صاحب باوری. شنونده روی خط هستن، دوست عزیز بفرمایین خود معرفی کنین.
تشکر سرور صاحب، سلام با شما و دکتر صاحب و ما نبی الله زابلی امیل از ایران قد میزنم.
زابلی صاحب بفرمایین.
تشکر. دکتر صاحب، پرسانی ما امیسته که متاسفانه زیادتر مبتلا با مریضی سوی تغذی زیادتر اطفال است. این که اطفال است پرسان اینمی پیدا میشه قبل از اینکه تیپل به دنیا می قبل از این باید مادر چی بخوره چی نباید بخوره. و سوال دوم ما امیسته که اگر یک کس مبتلا با سوی تغذی باشه در آینده اگر ماشوم سی مبتلا به سوی تغذی اگر کلسی غچیجی کلسی لویجی کلسی زوانیجی که داغه ماشوم پر وقت تداوی ونسی اگر با پاینده که بیا کم مشکلات من سرازی آیا نوری نروغی که دایسی سی پخته سی که داغه ماشوم پر وقت تداوی ونسی آیا پراتلنگی که پنور و نروغی ور سر ترسنگ اخته که دایسی که یا دیر مننه.
د تاسو نه مننه، بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب باوری نبی الله زابولی تماس گرفته بودند، شنونده دائمی ماست. دو سوال داشتن. یکش پرسیدن که چرا اطفال بیشتر به سوی تغذیه مبتلا میشن و قبل از اینکه تولد شوند چی باید مادرشان بخوره که طفل صحتمند به دنیا بیاید. و دیگه گفتن اگر کسی که به سوی تغذیه مبتلا باشه آیا در مراحل بعدی زندگی به بیماری های مختلف دیگه مبتلا میشه یا نه؟ دکتر صاحب باوری لطف کنین.
تشکر بسیار زیاد از برادر محترم زابلی صاحب، بسیار سوال های مهم و خوبی را پرسیدن. سوی تغذیه ما گروپ های آسیب پذیر داریم که اطفال تحت 5 سال مادرای حامله و شیرده هستند که اینا زیادتر مصاب به سوی تغذیه میگردد. و پرسش دیگه بود که مادر در دوران حاملگی کدام غذا را بخورند که تا از واقعیت سوی تغذیه جلوگیری شود. بسیار پرسش مهم و حیاتی است. در علم تغذیه ما یک اصطلاح داریم به نام 1000 روزای طلایی، که این 1000 روز طلایی را که از روز اول حاملگی دوران حاملگی شروع میشه تا که طفل 2 ساله میشه، با اصطلاح عام اگر بگویم ایرا ویندو آف اپورتونیتیز هم میگه یا دریچه فرصت ها، که در این مدت زمان ما میتونیم که طفل همو مسائل تغذی از نقطه نظر مایکرو نیوترینت یا مواد مغذی کوچک و کلان در طفل تغییرات بیاریم. اگر این فرصت خدای نخواسته از دست ما رفت و در طفل در وجود طفل تغییرات غیر قابل برگشت میاید. اگر فرض مثال اگر ما بگیم که در دوران حاملگی مقدار آیودین مادر کم باشه، طفل ذکاوتش ضعیف میشه و بسیار مشکلات دیگه به وجود میاید که بعد از 2 سالگی بازی قابل برگشت نیست. هر چقدر که تداوی کنیم تداوی ما بی‌معنا است. دیگه ما در تمام کلینیک ها تقریبا در حدود 4000 کلینیک در تمام کشور در تمام ولایت ها ما مشاورین تغذی داریم. مشاورین تغذی وزارت صحت عمومی محترم مقرر کردن و خدمات عرضه می کنن. پیشنهاد ما به تمام خانواده های عزیز همی است که خانم های حامله برن که از نقطه نظر تغذی اموج قابله هستن و مشاور تغذیه در هر کلینیک وجود دارن که اونا از نقطه نظر تغذی مادران را ارزیابی می کنن و مشوره های لازم برش می تن. فرض مثال ما بگیم که در دوران حمل مادرها باید حداقل یک وقت یا دو وقت غذای اضافی را بگیرن، استراحت کامل باید داشته باشند که تا مسائل روانی که بالای اطفال تاثیر دارن رو محیط کاملا آرام و راحت باشه، که اینی پیام ها میتواند که مادر که طفل در بطن خود دارد که تا طفلش سوی تغذی با وجود نبیاید. اگر مادر هم خون باشه به کلینیک باید مراجعه کنه. تمام وضعیت سوی قابل صاحبا و مشاور تغذی هستند. مادر از نقطه نظر تغذی ارزیابی میکنه، وزنش میگیره، موادش میگیره، قدش اندازه میکنه، کم خونیش، تمام مسائلش اوج از زیر بحث میگیرن و هر مشکلی که داشت بنا به همون مشکل با مادر مشوره میتونن و میتونن که همین مشوره لازم از تولید اطفال سوی تغذی جلوگیری کنن.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. بفرمایید.
راجع به سوال دوم زابولی صاحب که اگر سوی تغذی به موقع تداوی نشود چی پیامدهای خواهد داشت. سوی تغذی ما چندین نوع سوی تغذی داریم که یکی را سوی تغذی حاد میگن، یکی را مزمن میگن. سوی تغذی حاد اگر تداوی نشود دو رقم پیامد داره، یکی پیامدهای نزدیک و پیامدهای که در آخر عمر به وجود میآید. بله، اگر در کل بگیم بله، اگر سوی تغذی تداوی نشود به موقع پیامدهای بسیار ناگوار با وجود می آید. مثلا تحقیقات نشان دادن افرادی که مصاب سوی تغذی باشد داخل عمر می شود که مصاب هایپرتنشن یا فرط فشار خون، امراض قلبی، شکر اینا را با وجود بیاره. و یا اطفال مثلا IQ یا می ذهن شد که ما میگیم کن ذهن میشه با مکتب، در مکتب هم یادگیری درس دایی بسیار با مشکل مواجه میشه. و اگر در کل بگیم اوائل همیشه نسبت به یک کس لیکن نرمال باشه سوی تغذی نباشه کاملا متفاوت است. یعنی آید این شخص در این دایی دور بسیار کم میباشه و نمیتونن که فامیل خود سپورت کنه. به اصطلاح هم اگر بگیم تقریبا بار و دوش جامعه میشه.
تشکر دکتر صاحب. خدا کنه که شنونده عزیز ما نبی‌الله زابلی فرمایشات و پاسخ شما را گرفته باشند، شنیده باشند. همکار تکنیکی میشاره میکنه دوست دیگر روی خط هستند، نمیخوایم که بیشتر منتظر بمانند. دوست عزیز سوال خود مطرح سازید.
سلام به شما سرور صاحب محترم و دکتر صاحب محترم، درخواستم از پروان صحبت میکنم.
زهرا جان بفرمایید.
تشکر بنده میشین اینکه شما موضوع خوبی انتخاب کردین و میخوایم بگیم که امروز روز جهانی غذا است. اما متاسفانه اکثریت مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارن. ما از خانواده هایی را میخوایم که لطفا شما غذای سی وقت تانه به مردم تقسیم کنین به کسایی که نداره. و دیگه ای که امتحارم از دکتر سیوی بود که کسایی که به غذای کافی دسترسی ندارن بیشتر میتونن از کدام غذاها استفاده کنن که به اینا مفاد داشته باشه.
تشکر دکتر صاحب. زهرا جان تماس گرفته بودن از پروان، میگن کسی که غذای کافی ندارن به کدام غذا بیشتر تمرکز کنن که امو کافی نبودن غذا را تکافو کنه یا جبران کنه.
درست است، سوال بسیار خوب هستن. ما پیشتر هم خدمت هموطنان عزیز عرض کردیم که سوی تغذی چندین نوع دارن. ما گفتیم که غذایی که حداقل در مارکت موجوده ما پیدا میشه مثل که قسمی که دکتر صاحب وزیر حامد رئیس تغذیه عامه فرمودن که اگر یک کسی به میوه دسترسی ندارد حداقل نشه که از ترکاری باب استفاده کنه. و یا در اطراف مثلا ما یک منبع خوبی مواد مغذیه که داریم عبارت است از لبنیات است و در اکثر اطراف مرغا را مردم نگهداری میکنن که تخم میدن. یک رواج غلط که در کشور عزیز ما حاکم است در اکثریت جای تخم مرغ میفروشند و در مقابل چیزایی را میخرند خریداری میکنند که او بسیار ارزش غذایی پایین دارند. اینی رسم و رواجهای غلط اگر اصلاح شود و در پالویش از غذاهای موجود استفاده شود انشاءالله تا حد میتواند که از واقعیت سوی تغذی که بسیار در خلاص اگر بگوین سوی تغذی یک سندروم است، یعنی مجموعه از امراض است که بسیار پیامدهای ناگوار داره تا حدی میتونن که جلوگیری شود.
دکتر صاحب در دقایق اخیر برنامه هستیم، برنامه صحت و زندگی. موضوع برنامه امروز ما روز جهانی غذا بود. اگر توصیه های به شنوندگان عزیز دارین به هموطنان ما بفرمایید.
تشکر بسیار زیاد از شما که برنامه مهم را راندازی کرده بودین. فقط ما
تشکر از شما دکتر صاحب
عزیز ما میگم و یک پیامی که ما دارم به هموطنان عزیز ما، هموطنان عزیز ما هر فامیلی را میخواهد که طفلش با استعداد باشه، طفلش انجینر باشه، طفلش دکتر باشه، طفلش یک تجار خوب باشه، این بدون تغذیه سالم اطفالشان به این مقامات رسیدن نمیتونن. قسمی که تعلیم بالای والدین فرض است، همین رقم تغذیه طفل هم بالای والدین فرض است. کسایی که توانایی دارند لطفاً متوازی غذای متنوع، غذای مسموم و برای اطفال خود و فامیل محترم خود فراهم کنند تا یک جامعه سالم آینده داشته باشیم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. من از خودت دکتر صاحب جمیل باوری متخصص تغذیه و همچنین از دکتر صاحب حامد رئیس تغذیه در وزارت صحت عامه تشکر میکنم که با ما در برنامه سهم گرفتین، به سوالای شنوندگان عزیز پاسخ گفتین. همچنین از شنوندگان عزیزی که در برنامه سهم گرفتن و تماس گرفتن از اونها هم تشکر میکنم. این قسمت برنامه صحت و زندگی در همین جا به پایان میرسه. تا هفته آینده و قسمت دیگر این برنامه شما را به خداوند میسپاریم. شاد و صحتمند و کامگار باشین.
نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره ای جانم لبهامت بلبل میخونه از رقص پرده های رازت میدونه ای جانم لبهامت بلبل میخونه از رقص پرده های رازت میدونه در پشت زلفت پنهان کردی رخساره سر ما شو کردی یه زیبای عالم دنیاره کم زلف یک سوکو خورشید اندازه شوه همراه لبخند تو جهانم تازه شوه